اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 11 ماه می سال 2018 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. قماندان قماندانی مرکزی اردو ایالات متحده می گوید که با وجود افزایش در حملات طالبان، این گروه نمی تواند از طریق نظامی برنده جنگ در افغانستان شود. بر اساس گزارش رادیو آزادی، جنرال جوزف واتل امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت که ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا فشارهای نظامی، اجتماعی و دیپلماتیک را بر طالبان افزایش داده تا این گروه مجبور به رو آوردن به مذاکره شود. جنرال واتل همچنین از طالبان خواست تا این گروه از آنچه او فراخوان بسیار سخاوتمندانه صلح توسط رئیس جمهور غنی خواند استفاده کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود دو ماه پیش گفت که حکومت این کشور آماده است تا مذاکرات صلح با طالبان را بدون کدام پیش شرط آغاز کند و این گروه را به حیث یک حزب مشروع سیاسی به رسمیت بشناسد. اما طالبان با رد این فراخوان صلح آقای غنی آن را توطئه برای تسلیم شدن جنگجویان طالبان خواند. مقام‌های هندی به خاطر رهایی انجینیران ربوده شده این کشور در افغانستان خواستار کمک روسیه شدند. بر اساس گزارش روزنامه اکنامیک تایمز، مشاور امنیت ملی و معاون وزارت خارجه هند برای ملاقات با مقام‌های روسی به مسکو رفتند و دو طرف بر علاوه سایر مسائل روی وضعیت در افغانستان نیز بحث می‌کنند. این روزنامه گزارش داده که تماس بین دهلی جدید و مسکو به سطح عالی به خاطر رهایی انجینیران ربوده شده هندی در افغانستان ادامه دارد. در این گزارش آمده که با در نظر داشت نفوذ و تماس‌های روسیه در افغانستان، مسکو می‌تواند در رهایی انجینیران هندی دهلی جدید را کمک کند. طالبان هفته گذشته 6 انجینیر هندی را که در یک پروژه برق‌رسانی کار می‌کردند از ولایت بغلان ربودند. مقام‌های افغان در ولایت فرا تایید می‌کنند که شب گذشته 15 سرباز افغان در حمله جنگجویان گروه طالبان بر چندین نقطه در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت کشته شدند. ناصر مهری، سخنگوی والی فرا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حملات گروهی طالبان بر 4 پوسته امنیتی، سربازان اردوی ملی، پلیس ملی و نظم عامه در این ولایت 5 سرباز افغان نیز زخمی شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. و دنبال وضع محدودیت برگشت و گذار دیپلمات‌های پاکستانی مقیم امریکا، اسلام آباد نیز امروز برگشت و گذار دیپلمات‌های آمریکایی در پاکستان محدودیت وضع کرد. انتظار می رود این اقدام روابط بین اسلام آباد و واشنگتن را متشنج‌تر بسازد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که دیپلمات‌های پاکستانی مقیم در شهرهای مختلف آمریکا تنها اجازه گشت و گذار در فاصله 40 کیلومتری محل کارشان را دارند. واشنگتن گفته است که اگر دیپلمات‌های پاکستانی خواسته باشند به فاصله دورتر سفر کنند، باید نخست اجازه وزارت خارجه آمریکا را به دست بیاورند. در اثر انفجار یک بم در شهر شمال غربی کوهات در پاکستان، یک پلیس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. نومان خان، یک مقام محلی پلیس، گفت که این بم در یک موترسایکل که در یک ایستگاه بس متوقف بود جاسازی شده بود و زمان انفجار کرد که یک موتر گزمه پلیس از نزدیک این ایستگاه بس در حال عبور بود. تا کنون مسئولیت این حمله را گروه برادر نگرفته است. یک مقام پاکستانی گفته است که وضعیت صحی 5 تن از زخمیان وخیم می باشد. ایران می گوید که سوریه حق دارد تا از خود در برابر اسرائیل دفاع کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گفت که کشورش حملات اسرائیل بر سوریه را شدیداً محکوم می کند و به گفته او سکوت جامعه جهانی در پیوند به این حملات منجر به ترغیب تجاوز اسرائیل می گردد. اسرائیل دیروز گفت که تقریباً بر تمام تأسیسات نظامی ایران در سوریه حمله کرده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی، این حملات پس از آن انجام شد که نظامیان ایران مستقر در سوریه بر بلندی‌های جولان که در کنترل اسرائیل است راکت پرتاب کردند. ایران یکی از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد می باشد. اسرائیل بارها نگرانی خود را از گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه، همسایه شمال شرقی اسرائیل، ابراز کرده است. مقام‌های ایرانی می‌گویند که شرکت طیاره‌سازی ایرباس تا چند روز دیگر تصمیمش را در مورد فروش طیاره به ایران اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه هسته‌ای ایران را ترک کرد، مقام های آمریکایی گفتند که جواز شرکت های طیاره سازی برای فروش طیاره به ایران نیز لغو می گردد. هرچند ایربس یک شرکت اروپایی است، اما در ساخت طیاره های این شرکت از تجهیزات و فناوری آمریکایی استفاده می گردد. به دنبال رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران پس از امضای توافقنامه هسته‌ای، شرکت هوایی ایران خریداری 3 طیاره را از شرکت ایربس فرمایش داد. اما با خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران، واشنگتن گفته است که تعزیرات اقتصادی علیه ایران را دوباره وضع می کند. در یک انکشاف دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی یک صحبت تلفنی با انگلا مرکل سرعظم آلمان در مورد حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از تشدید تشنجات در شرق میانه بحث کردند. روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتند که با وجود خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران، به این توافقنامه پایبند خواهند بود.
سارنوالان در ترکیه حکم گرفتاری 300 نظامی این کشور را صادر کردند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
این نظامیان به داشتن ارتباط با فتولا گولن، روحانی پرنفوذ ترکی مستقر در امریکا، مظنون می باشند. انقره ادعا دارد که فتولا گولن طراح اصلی کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه بود، اتهامی که آقای گولن آن را بارها رد کرده است. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است نیمه از کسانی که حکم دستگیریشان صادر گردیده امروز توسط پلیس آن کشور دستگیر شدند. در یک انکشاف دیگر، سارنوالان ترکیه همچنان حکم بازداشت 31 نفر دیگر را صادر کردند که مظنون به افشای پرسش‌های امتحان دخولی اکادمی پلیس با حامیان گولن در سال 2012 می باشند. به دنبال کودتای ناکام سال 2016 ترکیه، حکومت آن کشور تا کنون حدود 50,000 نفر را به زن دست داشتن در این کودتا توقیف کرده و بیش از 110,000 نفر را از وظایفشان در بخش‌های گوناگون به شمول اردو و معارف برکنار کرده است.
و یک مقام ارشد روسیه میگوید که دارات استخباراتی این کشور طرح یک حمله دهشت افغانی را در مسکو خنسا کردند. اولیگ سایرومولتوف، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز گفت که قرار بود این حمله در جریان مراسم رسم گذشت بزرگی که سالانه به خاطر یاد بود از پیروزی شوروی بر آلمان نازی در مسکو برگزار می شود، انجام شود. رسم گذشت روز پیروزی در پایتخت روسیه روز چهارشنبه با راهپیمایی حدود 1,000,000 نفر برگزار گردید. در این مراسم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز شرکت کرده بودند. معاون وزیر خارجه روسیه گفت که چندین گروه دهشت افغان در غرب سایبریا برای حمله در این روز سلاح ذخیره کرده بودند، اما افراد وابسته به این گروه ها پیش از انجام حمله گرفتار شدند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. گزارش هایی را که در این برنامه برای شما برگزیدیم یکی پس دیگر تقدیم شما خواهد شد. اولین گزارش در مورد نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا را تقدیم شما میکنم. همچنان جزئیات کشته شدن 15 سرباز افغان در فرار را برای شما از همکارم خلیل نوزایی به گونه مستقیم از ولایت هرات نشر میکنیم. همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از هفته ها صحبت ها و عدس و گمانی هایی که دیده شد اعلام کرد که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 12 جون در سنگاپور ملاقات خواهد کرد. و همچنان نظرسنجی ها نشان می دهد که اقدامات اخیر دونالد ترامپ در روابطش با کره شمالی تا اندازه سطح میزان محبوبیت آقای ترامپ را در ایالات متحده بالاتر برده است. خب این گزارش هایی است که یکی بعد دیگر در این برنامه تقدیم شما می شود. اما نخست، نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا که امروز برگزار شد، در این تنش از علمای سه کشور روی قطعنامه 12 ماده‌ای توافق کردند و آنها از تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح حمایت کردند و حملات انتحاری و انفجاری را خلاف اصول دین اسلام خواندند. همچنان از مخالفان مسلح حکومت افغانستان ای علما خواستند که به پای میز مذاکره بیایند و به مذاکرات صلح بپیوندند. همچنان علمای دینی توافق کردند که پس از این در برابر اعمال افرادگرایانه و دهشت افغانی موقف یکسان داشته باشند. همکارم سمسام سیرت در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای بحث روی تامین صلح و ثبات در افغانستان صبح روز جمعه 21 ثور در شهر بوگور اندونزیا آغاز شد و بعد از چاشت با صدور قطعنامه به پایان رسید. این نشست با سخنرانی جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا آغاز و با سخنرانی معاون رئیس جمهور آن کشور به پایان رسید. مولوی محمد قاسم حلیمی، عضو و سخنگوی شورای سرتاسری علمای افغانستان، لحظات قبل از به پایان رسیدن این نشست یک روزه در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اشتراک کنندگان این نشست روی قطعنامه 12 ماده‌ای توافق کرده اند. آقای حلیمی گفت که علمای پاکستان وضعیت جاری در منطقه را تنفربار خواندند و برای خاتمه یافتن آن اظهار امیدواری کردند. آقای حلیمی افزود که در این قطعنامه علمای سه کشور توافق کردند که موقف یکسان در برابر اعمال تروریستی و افرادگرایانه داشته باشند. یکی این که افراطیت، تشدد و یا تروریسم تابع هیچ دین و هیچ کشور نیست و علمای دین سه کشور به این فیصله کردند که در برابر تروریسم و افراطگرایی موقف یکسان داشته باشند و به هیچ گونه افراطیت اجازه ندهند که در منطقه فعالیت کند. در این قطعنامه از پیشنهاد صلح حکومت وحدت ملی به طالبان، روند صلح افغانستان و تمام تلاش‌ها برای صلح حمایت شده است و از طرف‌های درگیر خواسته شده که به روند صلح بپیوندند. در این قطعنامه حملات انتحاری و انفجاری علیه افراد ملکی حرام دانسته شده و از تلاش‌های سازنده برای کشانیدن مخالفان مسلح به روند صلح حمایت شده است. همچنان در بخش از این قطعنامه آمده است که علمای سه کشور توافق نمودند که برای تنظیم تلاش های مشترک به منظور خاتمه بخشیدن به افکار افرادگرایی در منطقه یک مکانیزم و استراتژی را تنظیم نمایند و در روند صلح افغانستان فعالانه نقش داشته باشند. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
صدرات دادن بر مخالفین مسلح نظام افغانستان که فضای امروز افغانستان مناسب است برای صلح و اونا بیاین در صلح رو در رو با دولت افغانستان بشینن و بحث بکنن تا یک صلح بین افغانی در بین افغانستان و بین افغانها و میان بیاره.
اشتراک کنندگان این نشست فیصله کردند تا این گونه نشست ها را ادامه دهند. به گفته سخنگوی و عضو شورای علمای افغانستان قرار است که نشست بعدی علمای دین سه کشور در پاکستان و یا افغانستان برگزار شود، اما هنوز تاریخ آن مشخص نشده است. در نشست روز جمعه 16 عالم دین افغانستان، 16 عالم دین پاکستان و 20 عالم دین اندونزیا اشتراک کرده بودند. در همین حال وحید مشته، آگاه امور سیاسی و مقام پیشین طالبان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این نشست نمیتواند روی طالبان تاثیر بگذارد. پیش از این گروه طالبان از علمای پاکستان خواسته بود که در این نشست اشتراک نکنند. آقای مشته افزود که این خواست طالبان نادیده گرفتن نشده است و برخی از علمای برجسته پاکستان در این نشست سه جانبه اشتراک نکرده اند.
طوری که دیده میشه خواست طالبان در مورد اینکه بعضی از علمای بزرگ پاکستان در این نشست شرکت نکنند نادیده گرفته نشد، یعنی بعضی از علمایی که انتظار می‌رفتند اینجا شرکت کنند شرکت نکردند. به هر حال آنچه که فیصله شده به فکر میکنم که برای طالبان قابل قبول نیست. باور من این نیست که اینا این مسئله بتونه تاثیر روی جنگ در افغانستان به شکل دولت افغانستان انتظار داره و نیروهای خارجی انتظار دارن داشته باشه.
سال گذشته خورشیدی رئیس جمهور اندونزیا در سفرش به کابل پیشنهاد برگزاری نشست سی جانبی علما را داد که با استقبال حکومت افغانستان مواجه شد. این نخستین نشست سی جانبی علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای گفتگو در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان است. تاکنون طالبان در مورد نتیجه و قطعنامه این نشست واکنش نشان نداده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش های بخش برنامه، چنانچه که در خبرها شنیدید که مقام های افغان در ولایت فرا تایید می کنند که شب گذشته 15 سرباز افغان در حمله جنگجویان گروه طالبان بر چندین نقطه در مرکز و ولسوالی های ولایت فرا کشته شدند. برای جزئیات بیشتر این خبر، خلیل نوزایی همکار خود از ولایت هرات روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای نوزایی، سلام بر شما. لطف کنین اگر بیشتر معلومات بتین که این پست‌های امنیتی یا این سربازهایی که دیشب توسط حمله گروه طالبان از بین رفتن، از دقیقاً در کدام ساعت بوده؟
سلام بر شما. شب گذشته در حملات گروهی که افراد گروه طالبان در چندین نقطه و در مرکز شهر و ولسوالی‌های ولایت فرا داشتند، 15 سرباز امنیتی افغان جان باختند و 5 تن زخمی شدند. ناصر مهری، سخنگوی والی فرا، میگه که طالبان مسلح همزمان بر منطقه فراهرود در ولسوالی بالابلوک فرا حمله کردند که در آن منطقه 8 سرباز نظم عامه جان باختند. همچنان در حمله دیگر در منطقه شیوان 2 سرباز اردوی ملی جان باختند و 3 سرباز پلیس ملی در ولسوالی پشرود فراه و 2 سرباز پلیس ملی هم در ولسوالی لاشوجوان این ولایت کشته شدند. همچنان 5 سرباز هم در نقاط مختلف زخمی شدند. البته این آماری هست که مقام های محلی ولایت فراه تایید میکنند و میگن که در این درگیری ها در 4 نقطه 15 سرباز افغان کشته و 5 تن زخمی شدند. اما فرید بختاور، رئیس شورای ولایتی فراه، در گفتگویی که با او داشتم، اون تایید میکنه که بیشتر از 50 سرباز امنیتی افغان متشکل از سربازان اردو، نظم عامه و پلیس ملی در این 4 منطقه کشته و زخمی شدند و بیشترین تلفات، یعنی چیزی نزدیک به 27 سرباز نظم عامه، تنها در ولسوالی بالابلوک کشته شدند. اما مقام های محلی فراه آمار تایید نمی کنند و فقط تنها 15 کشته تایید می کنند و 5 زخمی.
آقای نوزایی،
گروه طالبان هم با نشر خبرنامه گفتند که 48 منصوب امنیتی افغان در حملات دیشب در ولایت فراه کشته و 8 تن دیگر زخمی کردند.
خب آقای نوزایی، بعد از این کشته شدن تعدادی که تایید شده 15 سرباز است و به گفته مقامات محلی 50 و همچنان طالبان 48 گرفتار شده، آیا تدابیر امنیتی مقامات امنیتی تدابیر امنیتی را بیشتر ساختن، واکنش ها چی بوده، چی اقدامات مقامات امنیتی روی دست گرفته بعد از این آماری که ارائه شده؟
همونطور که شما میفهمید، از چند ماه به این سو وضعیت امنیتی شهر و ولسوالی های مختلف ولایت فرا دستخوش ناامنی های و حتی در این تنش ها والی و قومندان امنی ولایت فرا هم تبدیل شدند. اما آن چیزی که مقام های امنیتی میگن شب گذشته به دنبال حملاتی که افراد طالبان انجام دادن، ما هم با فرستادن نیروهای کمکی بیشتر هم از طریق زمین هم از طریق قوای هوایی به سربازان افغان کمک کردیم و اجازه ندادیم تا طالبان تلفات بیشتری بر آنها وارد کنند و این نقاط سقوط بدن. و حتی مقام های امنیتی ادعا می کنند که 20 طالب در این درگیری ها شب گذشته کشته و 10 تن زخمی کردند. اما این موضوع به نوعی هنوز مغلق هست، به خاطر اینکه وقتی با سربازان امنیتی افغان در این پست‌ها صحبت میکنیم، اونا میگن که امور لحظات اولیه که طالبا بر آنها حمله میکنن، اونا با مقام های امنیتی به تماس میشن برای کمک بیشتر، اما تا لحظات آخر که سلاح‌های ناتمام میشه یا به نوعی هم‌قطارای ناکشته میشه، هنوز کمک به اونها نمیرسه. ولی مقام‌های امنیتی افغان در فراه میگن که در حال حاضر این مناطق در تسلط کامل قوای افغان هست و طالبان به عقب راندن.
خب آقای نورزی، با وجود این وضعیت که شما یاد کردن که در آخرین وقت نیروهای کمکی میرسن، خود این وضعیت چقدر میتونه که سر روحیه نیروهای امنیتی در تأثیر گذار باشه و همچنان چقدر میتونه که مردم محل از این آسیب ببینن؟
متاسفانه این وضعیت خیلی خیلی شدید مورال نیروهای امنیتی افغان خراب کرده. حتی من چندین سرباز امن و نظم عامه دیدم در ولایت فراه که این روز بعد از شنیدن این خبر اینا میگفتن که ما وظیفه ترک میکنیم به خاطر از اینکه حکومت به وضعیت نیروهای امنیتی افغان توجه نمیکنه و رسیدگی نمیکنه و مردم ملکی هم در این درگیری ها همیشه متضرر میشن. حتی گروه طالبان در خبرنامه ای که امروز نشر کرده گفته که یک خانم و دو طفل در درگیری های دیشب توسط قوای افغان کشته شده، اما نیروهای افغان میگن که در این درگیری ها هیچ فرد ملکی آسیب ندیده. اما معمولا به این دلیل که درگیری ها در ساحات انجام میشه که در اون مناطق مردم ملکی هم زندگی میکنن، همواره تلفات افراد ملکی هم وجود داره.
خب آقای نورزی، تشکر از شما.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و حالا می پردازیم به گزارش های از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از هفته ها عدس و گمان ها اعلام کرد که او با کیم جون اون رهبر کره شمالی در 12 جون در سنگاپور ملاقات میکنه، در حالی که مقامات حکومتی در مورد این ملاقات تاریخی خوشبین میباشند. اما سایرین میگویند که از آنجایی که این اولین گام در روند طولانی و پیچیده به هدف خلسلاسازی هسته ای در جزیره کره است، باید عملکرد محتاطانه در پیش گرفته شود. الیزابت خبرنگار صدای امریکا در این مورد جزئیات دارد که تفصیل این گزارش را تقدیم شما می کنم. بعد از چند ساعتی که آمریکایی‌های رها شده از زندان‌های کره شمالی قدم به خاک ایالات متحده نهادند، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خبرهای تازه دیگر را اعلام کرد. تاریخ و محل ملاقات با رهبر کره شمالی نیز معین شد. زمانی که در مورد ملاقات تاریخی این دو مقام پرسیده شد، رئیس جمهور آمریکا در مورد این نشست بسیار خوشبین بود.
به نظرم این ملاقات بسیار موفق خواهد بود. بله، بسیار موفق.
شماری از منتقدین در مورد موفقیت این ملاقات شک و تردید دارند. یکی هم سناتور چک شومر از حزب دموکرات است که سخنان دونالد ترامپ در مورد رهبر کره شمالی را مورد انتقاد قرار داد.
It is so troubling to hear President Trump say that Kim Jong-un treated the Americans.
بسیار ناراحت کننده است که دونالد ترامپ میگوید که کیم با آمریکایی های زندانی رویه عالی داشته است. کیم جونگ اون یک دیکتاتور است. او به گونه فریبکارانه شهروندان آمریکایی را زندانی کرد و آزادی آنان را سلب کرد. با آنان اجازه داده نشد تا به خانه هایشان بروند. آزادی آنان نباید مورد تمجید قرار گیرد، بلکه آنان باید رها می شدن.
در جریان ملاقات رهبران دو کوریا که ماه گذشته صورت گرفت، شماری به شمول پیتر کورنن از مرکز برای آمریکای جدید به این باورند که انتخاب سنگاپور برای ملاقات مقامات آمریکایی و کره شمالی یک تصمیم منطقی است.
سنگاپور برای میانجی بودنش مشهور است. یکی از کشورهای پیشرفته جنوب شرق آسیا است که از امنیت خوبی نیز برخوردار است.
تحلیلگران از آن می‌دارند که زمان برگزاری این ملاقات برای کیم جون اون و دونالد ترامپ نیز انعکاس دهنده یک فضای مثبت برای گفتگوها می باشد. داریل جی کامبل، رئیس اجرایی انجمن کنترل سلاح آمریکا می گوید:
به نظرم آنچه مهم است این است که این دو مرد از ملاقاتشان چی به دست می آورند و این نشست چه نوع روند دیپلماتیک ساختاریافته را ایجاد می کند.
شماری از آگاهان مانند دیوید شهر می گویند که تمرکز بر خل سلاسازی هسته‌ای دائمی از همه بیشتر مهمتر است.
I think expectation management will be very important.
فکر میکنم که مدیریت توقعات دو طرف در این نشست بسیار مهم است. ما در گذشته ها شاهد همچو ملاقات ها هستیم. به طور مثال ملاقات سران دو کوریا همچو ملاقات ها بعد از مدت زمان فراموش شد. از این رو ما نیاز داریم تا توقعات خود را تنظیم کنیم. در مورد آنچه انجام داده می توانیم واقع بینانه بیندیشیم و روندی را در پیش گیریم که تا آخر ادامه بیابد.
این در حال است که هفته های آینده برای مقامات آمریکایی و کوریایی زمان مصروف کننده برای تنظیم و آمادگی برای ملاقات دو رهبر می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش برنامه، رئیس جمهور ترامپ از رهایی 3 آمریکایی از کره شمالی می‌خواهد به عنوان کارکردهای شایانش در پالیسی خارجیش تبلیغ نماید. امیدوار است که با پیشرفت در روابط با کره شمالی بتواند میزان محبوبیتش را در نزد مردم آمریکا که از دوره اول کاری هر رئیس جمهور دیگر در گذشته کمتر است افزایش ببخشد. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
رئیس جمهور مشتاق آن بوده است تا به استقبال از رهایی آمریکایی های زندانی در کره شمالی موقف سیاسی اش را در داخل آمریکا مستحکم سازد.
ما بهترین اعداد و شمار استخدام را که در گذشته کم نظیر است داریم. با آن هم تماما آنچه ما میشنویم تحقیقات کاذب در مورد روسیه است. فقط ما این چیز را میشنویم.
در این هفته رئیس جمهور با یک وعده دیگر زمان کمپاین های انتخاباتی خیش عمل کرد و ایالات متحده را از معامله هسته‌ای با ایران خارج ساخت. حرکتی را که مورد انتقاد دموکرات ها مانند سناتور بن کاردن واقع گردید. Withdrawing from the nuclear agreement isolates
America. I think it helps Iran. خروج از توافقنامه هسته‌ای ایالات متحده آمریکا را تجرید می کند و به فکر من که به ایران کمک می کند تا در تقابل با اهداف ما که فعالیت های آن را تحت کنترل داشته باشیم قرار می گیرد.
در هفته های اخیر به اساس برخی از نظرسنجی ها میزان محبوبیت رئیس جمهور تا اندازه بهبود یافته است، اما هنوز او به حیث شخصیت شناخته می شود که مردم را منقسم می نماید. این مطلب را جان فورتیر تحلیلگر از مرکز پالیسی دو حزبی بیان داشت. Both sides, people who like Donald Trump and don't like Donald Trump, positions have hardened.
به فکر من که در هر دو قطب کسانی که از رئیس جمهور جانبداری می‌کنند و کسانی که از او خوششان نمی‌آید، اکنون بیشتر در موقفشان سختگیرتر شدند. جالب است که محبوبیت او به طور دراماتیک تغییر زیادی نداشته است، با آنکه چنین وانمود می‌شود که موضوعات زیادی رخ داده باشد.
دونالد ترامپ از آغاز ریاست جمهوری تا به حال وقت زیاد خود را صرف بیان وعده‌هایش در میان هوادارانش کرده است که با آنها در وقت کمپین‌های ریاست جمهوری وعده داده است. هنری اولسن از مرکز روش‌های اخلاقی و پالیسی عامه میگوید: The more partisan you are, the more
likely you are to be loyally behind Trump. به هر اندازه حزبی باشید، به همان اندازه شما هواخواه پشتیبان ترامپ خواهید بود و به همان اندازه فکر خواهید کرد که دموکرات‌ها تهدیدی به آمریکا میباشند. از این سبب وقتی شما چنین فکری کردید، در این صورت با تمام قوا خواهید کوشید تا این تهدید را رفع کنید.
با وجود یک اندازه بهبودی در محبوبیت رئیس جمهور در نظر پرسی ها، ترامپ هنوز یک محرک خوب برای دموکرات های مخالف باقی مانده است. این مطلب را بیل گالستن از بروکنز انستیتیوت بیان داشت. پرزیدنت ترامپس جاب اپروول
remains near historic lows for a first term. میزان محبوبیت رئیس جمهور نسبت به رؤسای جمهوری اسبق در دوره اول کاری آنان هنوز کم است و نشانه هایی به مشاهده می رسد که دموکرات ها در سطوح پایین حزب زیاد تجهیز شده و به تعداد زیاد آنها تبارز کرده و می خواهند کاندید برای پست ریاست جمهوری باشند.
ترامپ می کوشد تمام تمرکزش روی اقتصاد داخلی و کره شمالی باشد و از تقاد در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 دور باشد. در این حال او میخواد خود را از معضله حقوقی که مایکل کوهن وکیل مدافع شخصی او با آن دست و پنجه نرم میکند به دور نگه دارد، در حالی که او خود نیز با جنجال قانونی روابطش با استارمی دانیل ستاره فیلم های برهنه مواجه میباشد.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. امیدوار هستیم که شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.